بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 253.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وذكر بعض من قارب أسرنا أنه لو فرز للكلام ظهور في عدم الإشاعة كان حمل الفعل على الصحة قرينة صارفة. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته یه فرعی رو مطرح کردیم و اون فرع این بود که اگر ما بنابر قول مشهور قائل به منع شدیم، یعنی منع از بیع فرد مردد، تو این فرض اگر بایع و مشتری اختلاف کنن، مثلا فرض کنید مشتری ادعای اشاعه بکنه اما بایع ادعای فرد مردد بکنه، که طبیعتاً بر اساس ادعای مشتری بیع صحیحه، چون بیع مشاع صحیحه، بر اساس ادعای بایع بیع میشه باطل. خب اینجا گفتیم مرحوم علامه در تذکره چی فرمود؟ نقد جناب شیخ انصاری چی بود؟ یه نکته اینجا باقی مونده و اون نکته این است که جناب شیخ انصاری میفرماید بعضی از کسانی که قارب اسرنا، حالا تو پاورقی میگه لم نقف علیه، ما نمیدونیم این کیه، بعضی از محشین گفتن ظاهرا مرحوم تستری است، مرحوم تستری، حالا هر کی، ایشون فرموده چی؟ شیخ انصاری میگه حالا مثلا تستری فرموده اگر کلام، خوب دقت کنید، ظهور در عدم اشاعه داشته باشه، حواستونم باشه دوستان، دوران امر بین چی و چیه؟ اشاعه و فرد مردد. فعلا کار به اون سومی که کلیه ندارین، فرض کنید اون نه، اون ظهور نداره، بین این دوتا ظهور در عدم اشاعه داره. ظهور در عدم اشاعه یعنی مثلا ظهور در فرد مردد. ها؟ ایشون گفته مرحوم تستری حتی اگر کلام ظهور در عدم اشاعه داشته باشه، بازم ما این ظهور رو باید بزنیم کنار، بازم باید حمله بر اشاعهش کنیم. میگیم چرا باید حمله بر اشاعه کنیم با اینکه کلام ظهور در عدم اشاعه داره؟ گفته علتش حمله فعل مسلم بر صحته. اگر ما حمله بر اشاعهش بکنیم معامله صحیحه، اگر حمله بر فرد مردد بکنیم معامله باطله. حمله فعل مسلم بر صحیح ما رو وادار میکنه حمله بر اشاعه بکنیم، یعنی در واقع خود حمله فعل مسلم بر صحیح میشه قرینه صارفه، قرینه ایست که ما رو بر میگردونه به همون اشاعه، گرچه ظهور کلام عدم اشاعه باشه. اینو مرحوم تستری طبق این بیان فرموده. جناب شیخ انصاری میگه و فیه نظر، فر رو میبندتش، میره سراغ از سالس. این فیه نظر یعنی چی؟ این فیه نظر دوستان همون اشکالیست که دیروز به یک بیان دیگری ما عرض کردیم. دوستان بزرگوار، الاصل و دلیلان حیث لا دلیل، اصل وقتی دلیلیت داره و به درد میخوره که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشه. اصل عملی مادام که دلیل اجتهادی وجود دارد کارایی نداره. حمل فعل مسلم بر صحیح اصل عملی، چون در موقع شک ما باید بریم سراغ حمل فعل مسلم بر صحیح، اما ظهور الفاظ چیه؟ بگید اماره است. مادامی که ظهور و اماره رو داریم، نوبت به اصل عملی حمل فعل مسلم بر صحیح نمیرسه. ولذا مرحوم قمی در عمدت المطالب میگه اذ الاصل العملی لا یعارض الدلیل الاجتهادی. این فیه نظر معناش این دو خط رو بخونیم. نه کار به مثبوت بودنش الان نداریم. میخوایم بگیم مادامی که دلیل اجتهادی داریم اصلا نوبت به اصل نمیرسه که ما بخوایم فکر کنیم که مثبت هست یا حتی اگر مثبت هم نباشه کار به اون الان نداره. و ذکر بعض من قارب اسرنا انه لو فرض الکلام ظهور فی عدم الاشاعه. آقایون ظهور در عدم اشاعه در صورتی که دوران امر بین اشاعه و فرد مردد باشه، یعنی حمله بر فرد مردد دیگه، ظهور در عدم اشاعه داره، یعنی باید حملش کنیم بر فرد مردد. اگر یه همچی فرضی بشود برای کلام که ظهور داره در عدم اشاعه، باز هم کان حمل الفعل علی الصحه قرینتون صارفه، حمل فعل مسلم بر صحیح ما رو وادار میکنه که چکار کنیم؟ برش گردونیم به اشاعه، بگیم نه درست ظهور در عدم اشاعه داره، اما خودش قرینه ایست که ما رو برمیگردونه به همون اشاعه که بگیم بی صحیحه. چون اگه حملش کنیم بر فرد مردد بی باطل میشه دیگه، با حمل فعل مسلم بر صحیح جور در نمیاد. ایشون میگه و فیه نظر، چرا؟ چون ظهور به عنوان اماره مقدم است بر حمل فعل مسلم بر صحیح که اصل عملی باشه. این دوستان تتمه بحث دیروزه. با وجود اصل ما میگیم ظهور سر جای خودش هست، چون اصل نمیتونه ببینید آقا شما تو موارد دیگه چکار میکنید؟ یه روایتی یه آیه یه ظهوری داره، اما این ظهورش با استصحاب جور در نمیاد. شما میگی استصحاب قرینه است برای اینکه این ظهور نداره، میگی یا نمیگی؟ نمیتونه استصحاب، نمیتونه. اصل عملی زورش به این که ظهور لفظ رو برگردونه نمیرسه. اصل عملیه دیگه، اصل عملی پایین تر از ظهوره، حرف ایشون همینه. استصحاب از چی برداشت میشه؟
نه
سوال، استصحاب از چی برداشت میشه؟ براءت از چی استفاده میشه؟ خب اینا اصل عملیه، نه اصل عملی نیستن، پس باید مسئله رو جای دیگه حل کنی. اون چه که از روایت استفاده میشه است، اینجور نیست که اصل عملی نباشه. اصول عملی ما هم خیلیاش از روایات استفاده شده. ملاک اصل عملی و اماره چیه دوستان بزرگوار؟ یه چیزایی رو یه بار برای عمرتون یاد بگیرید. میدونی چرا؟ چون اگه یه بار یادش نگیری همیشه گرفتارشی، همیشه گرفتارشی، یعنی توی مکاسب گرفتارشی، تو کفایه گرفتارشی، تو خارج گرفتارشی. تفاوت اصل عملی و اماره این نیست که اصل عملی از روایت استفاده نمی شود، اما اماره از روایت استفاده. استصحاب هم لا تنقض الیقین به شک رو داره دیگه. تفاوت اماره و اصل عملی، لب تفاوت اینه، اماره لسانش لسان بیان واقعه، ادعاش اینه که من دارم چی رو به تو نشون میدم؟ واقع رو نشون میدم، واقع نمایی دارد، گرچه در این ادعا همیشه صادق نباشه، چون یه وقتایی روایت و خبر واحدم واقعیت نداره، راوی دروغ گفته. اما ادعای خبر چیه؟ وقتی روایت زراره میگه قال الصادق علیه السلام الصلاة الجمعه واجبتون، این ادعاش چیه؟ ادعاش این است که من دارم لوح محفوظ رو به تو نشون میدم، واقع رو به تو نشون میدم، نه این که تکلیف تو رو در مقام شک بیان کنم. اما روایتی که اصل عملی رو ثابت میکنه مثل لا تنقض الیقین به شک، بر اساس این که استصحاب عرض کنم اصل عملیست، چی میگه به شما؟ نمیگه لا تنقض الیقین به شک که من دارم واقع رو به تو نشون میدم، میگه تو نمیدونی وضو داری، منم نمیدونم تو وضو داری یا نه، اما حالا که شک داری تو مقام شک میگم تو فعلا این کارو بکن که فردا قیامت چوب نخوری، ولی من واقع رو که به تو نشون نمیدم، که من واقع نمایی ندارم. اصل عملی لسانش لسان بیان واقع نیست، واقع نمایی نداره، خودش هم ادعای بیان واقع رو نداره. ادعاش اینه، میگه آقا تو شک داری، منم شک دارم، تو مقام شک این کارو بکن فردا قیامت چوب نخوری. لذا حالا سوال، حمل فعل مسلم بر صحیح چی میگه؟ شما یه کاری انجام دادیم ما شک داریم این کار صحیح هست یا صحیح نیست. حمل فعل مسلم بر صحیح میگه حالا که شک داری فعل مسلم رو چکار کن؟ حمله بر صحیح کن. اینه که ما میگیم این اصل عملیه. اینا عرض کردم چون عرض کنم انگار قبلا صاف شده، اینا دیگه ما خیالمون این است که شما اینا رو بلدید دیگه ورود پیدا نمیکنیم. گرچه خوبه گاهی سوال میکنید خوبه، من اگه متوجه باشم دقیق که کجاها شما گیر دارید یه وقتایی ناچاران وارد میشم، اشکالی هم نداره، دقت میکنید. اما مادامی که عرض کنم نمیدونم، فکر میکنم اینا دیگه صافه براتون بر اساس اونایی که تو اصول فقه و الموجز و لمعه و اینا خوندید بر اساس اونا رو بحث رو میکنیم. خب دوستان بزرگوار، بریم سراغ وجه سوم. تا حالا ما دو تا وجه رو بحث کردیم. اگر بیع بعض از جمله مثل عبدن من عبدین، شاتن من شاتین، زراعن من الثوب، یا سائن من صبره، اگر یه همچون معامله اتفاق افتاد ممکنه حمله بر اشاعه کنی، مراد اشاعه باشه که اون وجه اول بود، ممکنه مراد فرد مردد باشه که دومی بود، حالا سومی. ایشون میفرماید ممکنه مراد از بیع بعض من جمله چی باشه؟ مراد دوستان کلیه در معین باشه. ممکنه مراد کلیه در معین باشه. خب حالا کلیه در معین یعنی چی؟ ببینید اجمالا عرض بکنم تا بعد ورود تفسیری پیدا بکنیم به فرقهایی که ایشون از دیگران داره نقل میکنه. اجمالا دوستان کلیه در معین کلیست، اما فرد مردد چیه؟ فرد خارجیست. تو فرد مردد شما کلی رو معامله نمیکنی، فرد رو مراد معامله میکنی، اما این فرد بین اون افراد چیه؟ مردده، مبهمه، نمیدونیم کدوم فرد اراده شده. ها؟ نه اینکه اراده شده ما نمیدونیم ها، اصلا اراده ای در کار نبوده توی تشخص فردیه. میگه یکی از ساهای صبره، یکی از دعب، اما اینه یا اون خودشم نمیدونه، مشتری هم نمیدونه، طرف مقابلم نمیدونه، اونجا میشه فرد. چرا؟ چون معامله رفته روی فرد. اما در کلیه در معین دوستان معامله رفته روی کلی. اما کلی خودش دو قسمه، یه کلیه در ذمه داریم، یه وقت هست من میگم آقا یک سا گندم به طور کلی از شما میخرم، نه یک ساعه بگو از این صبره. آخه این صبره ممکنه خودش 10 تا 20 تا 100 تا سا داشته باشه. یک ساعه از این صبره نگفتم که این کلی منحصر بشود در ساعهایی که این صبره داره، نه، یک سا گندم با این خصوصیات درجه یک نمیدونم چی 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 از شما خریدم، این میشه کلیه در ذمه. شما چه از این صبره به من بدی، چه بری تهران تهیه کنی، چه بری بندر عباس تهیه کنی، اگه اون ویژگی هایی که تو سا ما معین کردیم داشته باشه این معامله صحیحه، اونو به من تحویل میدی، مشکلی هم نداره، درست شد. این میشه کلیه در ذمه. اما کلیه در معین دوستان وقتی گفتم سا از این صبره، اگه یه صبره هم این طرف وجود داره شما دیگه نمیتونی از این صبره به من بدی، سا از این صبره، اینو بهش میگن کلیه در معین. این اجمال تفاوت بین عرض کنم خدمت شما وجه دوم و وجه سوم. اما خب این به این مقداری که من عرض کردم شیخ انصاری بسنده نمی کنه. ایشون دوستان در یک عبارت مفصلی، یعنی حدود عرض کنم 13-14 سطر یک صفحه عبارتی رو دوستان ایشون نقل می کنه از برخی از علما مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد در بیان فرق بین فرد مردد و کلیه در معین. یه 13-14 سطر ایشون مطلب آورده که ایشون حالا فعلا نقلش میکنه تا بعد ببینیم جمع‌بندی شیخ چیه. ایشون از این محقق ثانی مطلب نقل کرده، از ایزاه مطلب نقل کرده، تا بعد خودش جمع‌بندی کنه. فعلا ما تو جلسه امروزمون ببینیم میتونیم این عبارت رو با جمع‌بندیش تمام بکنیم. ببینید دوستان، جناب محقق ثانی در بیان فرق بین فرد مردد و کلیه در معین این مطلب رو داره. ایشون ابتدا دوستان یه مثال زده برای فرد مردد، خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میگه اگر شما ساهای یک صبره رو جدا کردید، مثلا یک صبره ای از گندم، یک کوتی از گندم اینجا هست، پاکت برداشتید یک سا ریختید توی این پاکت ها، شد 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا 50 تا سا گندم. جدا جدا، هر سایی جدای از سای دیگر. اگر این کارو کردید و گفتید چی؟ گفتید از این 20 تا 30 تا 50 تا سا یکی از این ساها را بگید به شما فروختم. ایشون میگه این مثال است برای فرد بگو مردد، یعنی یک فرد منهاز هل افراد به شما فروخته شده، معاملم رفته روی فرد، یعنی مبیع در فرد مردد دوستان یک سائیست که متمیز در خارج است و متشخص است به متشخصات فردیه، به تشخصات فردیه متمیز جداست. اما معین نیست، مبهمه. چرا مبهمه؟ چون من دست نگذاشتم رو سایی که شماره یکه، شماره بیسته، شماره پنجاست، بگم اینو خریدم. اگر دست میگذاشتم روی پاکت خاصی بر میداشتم میگفتم اینو خریدم، اینجا دیگه مبهمم نبود، نمیشد فرد مردد، میشد فرد معین خارجی. اما فرد مردد همین فرد معین خارجی است، یعنی معامله رفته روی فرد بدون این قید معین خارجی بودنش، یعنی تو این 50 تا مردده، تو این 20 تا مردده، یعنی متمیز در خارج هست، متشخص به تشخصات فردیه هست، اما معین نیست، مبهم است. لذا دوستان رو همین حساب محقق ثانی میگه نظر من رو میخوای این بی باطله، بیع فرد مردد رو ایشون میگه چون قراره باطله، چون مبهمه دیگه باطله. گرچه سابقا عرض کردیم شیخ انصاری این رو مبهم نمیدونه ها، این حالا نظر شیخ انصاری بود. اما مبیع دوستان در کلیه، در معین، در وجه ثالث یک امر کلی است، متشخص به تشخصات فردیه نیست، متمیز در خارج نیست، کلیست، کلی طبیعی. قوام این مبیع کلی به هر کدوم از این ساهاییست که در این صبره معین وجود داره. در خارج دوستان این مبیع کلی موجود است به هر یک از این ساهای عرض کنم صبره، اما معامله رو خود فرد نرفته، فرد متمیز در خارج، فرد متشخص به تشخصات فردیه، معامله رفته روی کلی. بعد ایشون میفرماید اگر شما به جای این که این صبره رو تبدیلش کنی به 20 تا سا، یعنی یک سا تو پاکت بریزی، اگر اومدی چیکارش کردی؟ تو 4 تا کیسه 4 قسمتش کردی، دیگه اسم سا رو هم نمیبریم ها، کل این صبره رو تبدیلش کردی به 4 قسمت. حالا فرض بکنید هر قسمتی 5 سا 6 سا هرچی هست، با یه مقدار مشخصی 4 قسمت مساوی تقسیم کردی، فرض کنید مقدارش هم مشخصه ها، که از جهت جهل از جهت مقدار دیگه نخواد معامله باطل باشه. ایشون میفرماد اگر یه کسی این صبره رو 4 قسمتش کرد، بعد اومد چی گفت؟ گفت آقا من ربع این صبره را بدون تعیین فرد میخرم از شما، تقسیم کرده، بعد میگه یکی از این 4 قسمت که بشه ربع، ربع این صبره را یکی از این 4 تا قسمتی که شما کردی اینو ازت میخرم. ایشون میفهمد این باز میشه چی؟ فرد مردد. این میشه فرد مردد. اما اگر نه، شما تقسیم نکردی، صبره همه روی هم ریخته، جداش نکردی، یا به طرف گفتی آقا من فروختم ربع این صبره را به شما، ایشون میگه این معامله صحیحه و حمل میشه بر چی؟ بر همون کلی، کلیه در معین. البته ایشون اسم مشاع میاره اینجاها، اما مشاع مرادشون اولی نیستا، مشاع اون اولی نیست، کلیه در معینه. ایشون میفهمد این کلیه در معینه، معاملش هم صحیحه، مشکلی هم نداره. چرا؟ چون جدا نکردی که بشه فرد مردد. گفتی آقا ربع این صبره رو من به شما فروختم و مراد از ربعم اگر کلیه در معین باشه، یعنی یکی از 4 قسمت، این بی صحیحه، مشکلی نداره. بعد میفرماید محقق ثانی ها، فعلا داریم حرف محقق ثانی رو میگیم. بعد ایشون محقق ثانی میگه اگر کسی به ما اشکال کنه بگه آقا مبی تو وجه ثانی هم امر کلیه، یعنی تو فرد مردد هم مبی امر کلی است، ایشون میفرماید اینو ما قبول نداریم. کی گفته فرد مردد امر کلی است؟ مبی در فرد مردد خود فرد است، اما فرد مبهم، یعنی معامله رفته روی فردی که متمیز در خارجه، متشخص به تشخصات فردیه است. آخه شما گندم رو اگر 1,000,000 گندم هم تو این صبره باشه، هر دونه شو که برداری یه تفاوت هایی با اون دونه دیگه داره، تشخصات فردیه داره هر فردش. لذا شما پاکت پاکتش که میکنی اینا هر کدوم یک تشخصات فردیه برای خودش داره. لذا معامله در فرد مردد رفته روی فرد، فرد متمیز در خارج با تشخصات فردیه خاص و عرض کنم کلی نیست. گرچه این فردی که در خارج ما قبول داریم مبهمه، مردد است بین این ساهای مختلف، و چون مردد بین این ساهاست شما فکر میکنی کلیه، و الا واقعش این است که معامله رفته روی یک فرد جزئی نه کلی. بعدم ایشون میفرماید مقتضی این معنای فرد مردد دوستان این است که ساها جدا جدا شدن و هر کدوم از ساها مستقل شده از دیگری، و لذا اطلاق احد سیان حمل میشه بر فرد مردد، فرد خارجی غیر معلوم، مثل بیع احد الشیا یکی از گوسفندان، مثل بیع احد العبید. اگر شما گفتی یکی از این 5 تا عبد، یکی از این 2 تا عبد، مثل این 1 سا از این ساهای مختلفه دیگه، تفاوتی نمی کنه، مگر اینکه طرف تصریح بکنه دیگه، تصریح بکنه که مرادم مثلا کلیست، مرادم اونیه که شایعه، که در این صورت بی صحیح. نگاه کنید عبارت تا اینجا رو بخونیم. از ثالث من وجوه بی البعض من الکل، سومین وجه از وجوه بی بعض از کل، بعض از کل مثل عبدن من عبدین، شاتون من شاتین، یا عرض کنم زرا من صوب، یا سا من صبره، هر کدوم از اینا باشه، سومین وجه از وجوه بیع بعض از کل، ان یکون المبیع طبیعتا کلیتا، مبیع طبیعت کلیست. همینجا فرقش با فرد مردد معلوم میشه. اونجا دوستان مبیعمون چی بود؟ فرد بود، فرد خارجی بود اما مبهم، اما اینجا مبیعمون طبیعت کلیست. منحصرت المصادیق فی الافراد المتصوره فی تلک الجمله، فی تلک الجمله یعنی فی تلک المجموعه، در مجموعه مثلا این صبره انحصار داره. این که میگه انحصار داره دوستان، منحصرت المصادیق میخواد بگه این کلی، کلیه در معین است، نه کلیه در ذمه، باریکلا کلیه در ذمه نیست. خب آقای شیخ انصاری، فرق این وجه سوم با وجه دوم که فرد مردد بود چیه؟ ایشون میگه والفرق بین هذا الوجه والوجه الثانی، فرق بین این وجه سوم و اون وجه دوم که فرد مردد بود، کما حققه، اونچنان که تحقیق کرده این فرق را جناب محقق ثانی، فی جامع المقاصد بعد از تمثیل لسانی، بعد از این که مثال زده برای دومی، برای دومی یعنی وجه ثانی که فرد مردد باشه، به ما اذا فرق سیان، به اون صورتی که شما ساهای مختلف صبره رو چکار کردی؟ جدا کردی، هر سایی رو ریختی توی پاکت جدا جدا کردی، مثلا و قال به تو که احدها، بعدم وقتی تبدیل به 30 سا شد گفتی من یکی از این 30 سا رو به شما فروختم، این شد مثال چی؟ فرد مردد. خب ایشون میفرماد والفرق بین هذا الوجه والوجه الثانی ان المبیع هناک، مبیع اونجا یعنی تو فرد مردد، واحد من السیان، یکی از ساهای خارجیه نه کلی، المتمیزه، المتمیزه یعنی المتمیزه فی الخارج، یعنی در خارج این جدای از ساهای دیگه است، المتشخصه، متشخصه یعنی تشخص دارد به تشخصات فردیه خودش، فقط مشکلی که داره این است که غیر معینه، معین نیست، یعنی ممکنه اولین سا باشه، ممکنه دومی باشه، ممکنه سیومی باشه، یعنی معامله رفته رو فرد خارجی متمیز متشخص اما غیر معین، این مال فرد مردد. فیکون بیعه مشتملا علی القرار و لذا بیعش میشه مشتمل بر قرار و لذا باطله. این مال چی؟ مال فرد مردد. اما و فی هذا الوجه، فی هذا الوجه دوستان نت کنید به هناک، یعنی ان المبی هناک اینجوریه و ان المبی فی هذا الوجه امر کلی غیر متشخص ولا متمیز به نفسه. وقتی امر کلی شد دیگه تشخص به تشخصات فردیه نداره، کلیست، کلی وجه اشتراک بین افراده. آقایون همه ما که اینجا نشستیم کلی انسان در ما هست، اما کلی انسان من با کلی انسان این آقا با کلی انسان اون یکی فرق نمی کنه. ها؟ گرچه تشخصات فردیمون متفاوته. ها؟ کلی متمیز نیست، متشخص نیست. امرون کلیون غیر متشخصن ولا متمیزن به نفسه. و یتقوم، تقوم پیدا میکنه این مبیع کلی به کل واحد من السیان الصبره، یعنی اون کلی هم در فرد اول وجود داره هم تو فرد دوم وجود داره، قوامش به یکی از همین سی تا سای دیگه، چون فرضمون این شد کلی، کلیه در بگو معینه، نه کلیه فی الذمه. ولذا میگه یتقوم این مبیع کلی به هر کدوم از این ساهای صبره و یوجد و به موجود می شود این کلی به واسطه همین ساهای صبره. و مثلهو، مثل همین مورده، این مثلهو یعنی مثل همین مثال بالاست که گفتیم سیان رو فرق جدا جدا کرده باشه، مثل همونه ما لو قسم الارباع، اگر کل این صبره رو بگو به چهار قسمت مساوی تقسیم کرد، هر کدوم پنج تا سا داشت مثلا توش، حالا هر چی، و با ربع منها اگه جدا کرده و ربعش رو فروخته من غیر تعیین، جدا کرد به چهار قسمت بعد گفت یک چهارم این چهارتا رو فروختم، یعنی یکی از این چهارتا رو فروختم، بدون این که بخواد چیکار کنه معین کنه که کدوم یکی از این چهارتا رو فروخته، اینم باز میشه چی آقایون؟ فرد مردد. اما ولو با ربع قبل القسمه، اگر فروخته باشد یک چهارم این صبره رو اما قبل از تقسیم کردن، یعنی قبل از این که چهار قسمتش بکنه، ایشون میفرماد این دیگه فرد مردد نیست، و چون فرد مردد نیست میشه چی؟ میشه صحیح. صح و تنزل علی واحد منها بگو مشاعن، این تنزیل میشه بر یکی از اون چهارتا به صورت مشاع. آقایون این مشاع نمیتونه اون وجه اول باشه، به دو دلیل، به دو دلیل. شهیدی هم تصریح کرده، حالا دلیلاشو من براتون عرض کنم. یک دلیل این است که بحث ما در مورد مشاع نیست، بحث ما در مورد فرد مردد و کلیه، این یک دلیل. دلیل دوم ببینید میگه تنزل علی بگو واحد منها مشاع، اگه مشاع باشه که دیگه واحد منها نداره، واحد منها یعنی یکی از همین چهارتا به نحو کلی، یعنی کلی تو این فرد اول هست، تو فرد دوم هست، تو فرد سوم هست، تو فرد چهارم هم هست، ها؟ یکی از این چهارتا. ولذا شهیدی عرض کردم تصریح میکنه که فکر نکنید این وجه اول مشاعه ها، دقت میکنید همون کلیه در معینه. صح و تنزل علی واحد منها مشاعن، ببینید بعدش خودش تصریح هم میکنه میگه لانه هین ازم امر کلی، به خاطر اینکه این امر کلی است. حالا فئن قلت، اگر کسی به ما اینجوری اشکال کنه بگه آقا المبی فل اولا ایزن امر کلی، مبی تو اون فرد مرددم بگید امر کلی است، ایشون میگه قلنا لیس کذلک، ما جواب میدیم نخیر، کی گفته مبی تو اون اولیم یعنی تو فرد مرددم امر کلی است، بل هو، بلکه مبی تو اولی واحدون من تلک السیان المتشخصه، مبیع ما یکی از همون ساهای متشخصه به تشخصات فردیه است که متمیزه در خارجه، البته اون یکی برای ما چیه؟ ما به همون به حسب صورت العباره، به حسب صورت عبارتی که عرض کنم بایع گفته، چون مثلا بایع میگه چی؟ میگه ابی او که احد السیان، وقتی میگه احد السیان این مبهمه، فیش به الامر الکلی، بعد شبیه امر کلی میشه چون میگه احده ها. شما فکر میکنی چی؟ این کلیه. نه خیر، کلی نیست. احده ها یعنی فرد خارجی. اما و به حسب الواقع جزئیان، به حسب واقع کلی نیست، جزئیه. جزئیه یعنی فرد خارجی رو معامله کرده. البته جزئیان غیر معین ولا معلوم، جزئی که معین و معلوم نیست. و المقتضی لهذا المعنا، آقایون هذا المعنا رو چی معنا میکنید؟ فرد مردد. مقتضی این فرد مردد هو تفریق السیان. مقتضیش این است که ساها از همدیگه جدا شده باشه. این از حیث ظهور کلام بایع داره میگه ها، ولی اگر جدا هم نباشه، کار به ظهور کلامش نگیریم، امکان این که فرد مردد رو ما اونجا هم پیاده کنیم وجود داره. اما از جهت این که کلام متکلم و بایع ظهور داشته باشه، میگه مقتضی این معنا این است که این ساها از همدیگه جدا شده باشه، سیان از همدیگه جدا شده باشه. و جعل، این جعل رو عطف تفریق کنید، یعنی ول مقتضی لحاظ المعنا هو جعل و کل واحد منها برأسه، هر کدوم جداگانه باشه. فساره که بعد اگر جداگانه بود میگردد اطلاق و احده ها، یعنی اطلاق کلام بایه که میگه بعت و احده ها. این کلمه احده ها تو کلام بایه سار اطلاق این منزلن علا شخصیین غیر معلوم، اون وقتی که حمل میشه بر فرد مردد. شخصیین غیر معلوم یعنی همون فرد مردد دیگه، فرد خارجی مردد. فسار که بیع احد الشیات، این میشه مثل فروختن یکی از گوسفندا. او احد العبید، یکی از عبدها، مثل اونا میشه دیگه. دوستان بزرگوار حواستون باشه، ما نمیخوایم بگیم که اگر این ساها از هم جدا نشود قابلیت حمل بر فرد مردد را نداره. داره. چرا؟ چرا این حرفو میزنیم؟ علتش این است که از ابتدا مثالایی که شیخ انصاری زد و این سه تا وجه رو داره توش پیاده میکنه چی بود؟ احد العبدین بود. از این طرف احد السیاء بود. تو سیاء هم نگفت، سیان هم نگفت که این صحابه جدا بشه. جدا هم کنشه قابلیت داره. اما اگر محقق ثانی این حرفو میزنه، میخواد بگه ماییم و ظهور اطلاق کلام بایع. وقتی بایع میگه بعت و احدها، اگه جدا باشه، این ظاهرش این است که فرد مردد رو داره معامله میکنه، نه مثلا مشاور، نه کلی رو. ولذا میشه مثل بیع احد الشیاد و احد العبید. ولو انه قال، اگر این آقای بایه اینجوری بگه ها، بگه بیع تو که سا ان من هازهی شائعن فی جملتها، تو همینجا ها بگه آقا من یک سا از این مجموعه رو از شما خریدم که این یک ساعه من شایعه در همه این مجموعه است. وقتی شایعه در همه این مجموعه شد، میشه فرد مردد یا کلی در معین؟ میشه کلی در معین. اینجا ایشون میگه لحکم نام به صحه. اینجا دیگه ما حرفی نداریم، به صحیحه، مثل فرد مردد نیست که باطل باشه. انتها کلام محقق ثانی. حالا یه جنبندی یه خط و نیمی شیخ انصاری داره، اینم عرض کنم سوالاتونو جواب بدم. این جنبندی یه خط و نیمی ایشون چیه؟ میگه و حاصله، حاصل کلام محقق ثانی دوستان اینه، ان المبیع مع تردید جزئیون حقیقیون. مبیع در فرض تردید، یعنی تو فرض فرد مردد، جزئی است. جزئی در مقابل کلی، جزئی حقیقیه. مبیع جزئی حقیقی است. فیمتاز این مبیع، جدا میشه این مبیع، عن المبیع الکلی، یعنی کلی در معین، از صادق علی الافراد المتصوره فی تلک الجمله. تلک الجمله یعنی تلک المجموعه. لذا جدا میشه این جزئی حقیقی از اون مبیعی که کلی است و صدق میکنه بر افرادی که تصویر میشه در اون جمله. ما که هنوز نگفتیم که کلی صحیحه یا باطله. بذارید اونو بحث میکنیم. بعضیا میگن کلی هم باطله، بعضیا میگن کلی هم باطله. اما قائلی وجود دارد مثل شیخ انصاری، میگه هم فرد مردد صحیحه هم کلی صحیحه. چون تو فرد مردد ایشون چیز رو نپذیرفت دیگه، قرار رو نپذیرفت. گرچه ایشون گفت اگه اجماع باشه الا اعیونه، نه او چاره ای نداریم، اجماع ها. یکی رو داریم هم فرد مردد رو باطل میدونه هم کلی رو، البته یکی رو هم داریم فرد مردد رو باطل میدونه کلی در معین رو باطل نمیداند. حالا چرا بحث داره؟ اجازه بدید بریم جلو تا ببینیم چی میشه دیگه.
صبر رو اگر تقسیم نکنیم میتونیم مورد دو بودن
فرد مردد میشه.
چه رو بیشتر توضیح بدید چطوری میتونیم فرد مرددش کنیم؟
قبل از قسمت یعنی یک فرد از سا. ببینید من خودم اگه تصریح کنم که اشکال نداره که بگم آقا این صبر تقسیمم نشده، ها 10 تا سا داره تقسیمم نشده، من یک فرد از ساهای این 10 سا رو از شما میخرم. تشخص در خارج که داره آقا، نه تردید توش وجود داره، ابهام توش وجود داره، اما تشخص هست، تمیز هست. یعنی تشخص فردی آقا، یعنی من وقتی معاملم رفت روی فرد،
معاملم از من تمیز و تشخص داره، اما الان اینایی که در تا سایی که رو همه تشخص تمیز از هم نداره.
چرا؟ شما نمیبینی ولی تشخص داره، یعنی به هزاران سا قابلیت تقسیم داره. درست شد؟ میدونم. آخه سوال میکنم از شما، تمیز و تشخص یعنی اینکه در خارج جدا شده باشه از هم یا نه اگر کنار هم هم باشه باز تشخصه؟ چرا تشخصات فردیه سر جای خودش؟ من از شما یه سوال دیگه میکنم، بذارید اینجوری سوال کنم. از شما سوال میکنم، از ابتدا مرحوم شیخ اول مسئله وقتی مثال میزد به چی مثال زد؟ کسائن من صبره مجتمعت سیان او متفرقتها. اونو چه کارش میکنید؟ ایشون گفت آقا سیانی که چه متفرق باشد چه مجتمع باشه، این سه تا احتمال توش هست، فرد مردد پس تو مجتمع هم هست. و محقق ثانی که این حرف رو زد آخرش گفت چی؟ گفت فسار اطلاق و احده ها منزلن، یعنی بحثش در مورد واقعیت خارجی نیست که امکان نداره، میگه اطلاق کلام بایع رو من میخوام ظهور گیری کنم که این حرف رو میزنم. لذا تشخص و تمیز به نظر شیخ انصاری منوط به این نیست که حتما این جدا باشه، رو هم که باشه تشخص و تمیز داره. آخر دعوانا ان الحمدلله.